زنده‌دار رحمت الله علیه در مکارم خوبان. آخرین برنامه بخش سوم بر کرانه نور هست. تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید. انشاءالله برنامه ها رو پسندیدید. تفسیر آیات 165 تا 167 سوره مبارکه آل عمران رو از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمولی میشنویم. ساعت 21 امشب هم تکرار این برنامه تقدیم شما خواهد شد. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون. درباره این که فرمود هرگاه مصیبتی به شما برسد که شما دو برابر اون مصیبت را به دیگران رسوندید، سوال میکنید که این مصیبت از کجاست؟ امام رازی میگوید که این سوال به عنوان القای شبه است و از طرف منافقین است. منافقین دو تا کار کردن، یکی این که قبلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را متهم کردن به خیانت اعوذ بالله، که اون قطیفه حمرا را مثلا رسول خدا گرفت که آیه در تنزیه و تبرئه پیغمبر نازل شد ما کان لنبی ان یقول برای جواب اوناست. در اون القاء شبه که ناکام شدن، منتظر فرصت بودن. وقتی یک آسیبی در همون احد به مسلمین رسید، منافقی از این فرصت سوء استفاده کردند. گفتن به این که اگر حق با اینها بود و این شخصی که ادعای رسالت دارد واقعا پیغمبر هست، نباید شکست می‌خورند، چون حق هرگز شکست نمی‌خورد. پس این از کجا پیدا شد؟ اونگاه ذات اقدس اله جواب داد که این شکست اسلام یا پیغمبر نیست، شکستیست در اثر تقصیر خود نیروهایی که در جبهه حضور داشتن. امام رازی این چنین ذکر میکند، لیکن این سخن تام نیست، برای اینکه منافقین اصولا در اون صحنه نبودن تا مصیبت به اونها برسد. اون عبدالله ابن ابی با همراهانش که 300 اندی بودن، اینها از همون بین را برگشتن و وارد صحنه جنگ نشدن، کشته ای ندادن، مصیبتی به اینها نرسید تا خدا بفرماید به این که اولا ما اصابتكم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هازا. این قلتم انا هازا حرف مصیبت زده هاست، باید طوری این انهازا تفسیر می شود که با مصیبت دیده ها هماهنگ باشد، نه با منظری ها که اصلا در صحن نبودم و مصیبتی هم ندیدم. پس این بیان تام نیست، ولی افرادی که در داخل همین صحنه احد بودن مصیبت دیدن، اینها می توانستن سوال بکنن. سوال اینها هم می تواند دو قسم باشد، بعضی سوال استفهامی دارن، بعضی بر اثر ضعف ایمان سوال آمیخته با اعتراض دارن. این مصیبت دیده ها می توانند سوال بکنند، جواب اونها هم روشن است که این عند انفسکم است. پس اولا ما اصابت کن مصیبتون که قد اصبتم مثلیها، این جواب اول است در حقیقت که بحث دیروز گذشت. قلتم عنا هزا قل هو من عند انفسکم. اصل مصیبت به معنای چیزی که به انسان می رسد، خواه خیر خواه شر. اصابه یوسیبو در مورد خیر و شر با هم به کار برده می شود. گرچه اصطلاحا مصیبت بر حادثه ناگوار اطلاق می شود، ولی اصل مصیبت به معنای حادثه‌ای که به انسان رسیده، چه خیر چه شر، و اصابه و یوسیبو هم این چنین است. در تعبیرات قرآنی هم در هر دو مورد به کار رفت. این تصب که حسنتون تسعهم، اگر به شما خیری برسد دشمنان شما نگران می شوند، اگر حادثه تلخی برسد اینا خوشحال می شوند، که در هر دو عنوان تعبیر اصابه و مصیبت و ایناست. این توصف که حسنتون کذا به این توصف که مصیبتون کذا. و اصل مصیبت چه خیر چه شر، هر چه به انسان می رسد، این قبلا تنظیم شده است، منتها تنظیمی که اختیار انسان در یکی از حلقات علل قرار بگیرد، نه تنظیمی که مایه سلب اختیار باشد. یعنی خداوند اینجوری مقرر کرده است که اگر کسی بعد از اتمام حجت با حسن اختیار خود راه صلاح را طی کند، خیر به او برسد. اگر بعد اتمام حجت با سوی اختیار خود راه شر را انتخاب بکند، آسیب به او برسد. این نظم جهان است. این یک. و خداوند می داند که فلون شخص با اینکه عده‌ای در صدد اغواب و گمراهی او بودند، او حق را بر باطل ترجیح داد، با اینکه می توانست با سوی اختیار راه باطل را طی کند، ولی با حسن اختیار راه حق را طی می کند و می داند که پاداش خیر به انتظار اوست و حسناتی به او می رسد. این را در کتاب غیب ثبت می کند. و همچنین می داند که شخص دیگر با اینکه عده‌ای او را هدایت کردند و می کنند و می تواند به حسن اختیار خود حرف هادیان خود را بپذیرد، ولی با سوی اختیار خود حرف کسانی را می پذیرد که در صدد اغوای اوید. می داند که فلان شخص با سوی اختیار خود راه شر و گناه را طی می کند و می داند که پایان این راه شر هم حادثه تلخی است. این را هم در کتاب محفوظ ثبت می کند. پس هر حادثه‌ای که در جهان اتفاق می افتد، چه در باره انسان چه در باره غیر انسان، چه مصیبت باشد چه غیر مصیبت، همه را خدا ثبت کرده است. اما نه به اون نحوی که این مصیبت باید اتفاق بیفتد، خواه و نخواه باید اتفاق بیفتد، چه شخص را خوب را برود چه راه بد را، این چنین نیست، بلکه با طی اون مقدمات است. یعنی نظم عالم بر این است که هر کسی راه خیر را انتخاب بکند، فضائل و حوادث خوب نصیبش می شود. راه بد را انتخاب بکند، رذایل و حوادث بد نصیبش می شود. این دوتا اصل کلی است. این یک. مصداقهای اینها را هم خدا می داند که فلان شخص معین با داشتن همه امکانات برای رفتن راه گناه و پذیرفتن حرف مغویان، ولی با حسن اختیار خود حرف هادیان را گوش می دهد و راه خیر انتخاب می کند. در مقابل شخص دیگر با داشتن همه امکانات، با اینکه می تواند به حسن اختیار خود سخن هادیان را بپذیرد، ولی با سوی اختیار خود سخن مغویها را می پذیرد. این دو. و پایان کار هر دو نفر را هم می‌داند و این را در کتاب محو اثبات یا لوح محفوظ ثبت می‌کند. لذا در سوره حدیث هم بود که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ما قبل از اینکه باره حوادث باشیم کاتب حوادثیم و مقدر حوادثیم، یعنی ذات اقدس اله قبل از اینکه حوادث را به عنوان باره حوادث در خارج به بار بیاورد و پدید بیاورد، اینها را نقشه کشیده و تنظیم کرده. اما این چنین نیست که تنظیم کرده که این حوادث باید اتفاق بیفتد، ولو شخص با حسن اختیار خود راه ثواب را طی کرده باشد، اینطور نیست. برای اینکه آیات دیگر این رو شرح میدهد، میفرماید هر مصیبت سوئی که رسیده است به ما کسبت ایدیکم است. پس این چیزی نیست که ما در اونجا نوشتیم چه شخص خوب باشد چه شخص بد باید این حادثه تلخ تحمل کند. در سوره تغابن گوشه از جریان قدر بازگو شد، آیه 11 سوره تغابن است که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. خب خدا درباره کی اذن میدهد و درباره کی اذن نمیدهد؟ درباره کسانی که با سوی اختیار خودشون راه بد را طی کردن اذن اصابه سیئات میدهد. در سوره شورا آیه 30 این چنین فرماید و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این دعای معروف یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر، این قسمت یعفو عن الکثیر از همین کلمه گرفته شده. فرمود و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، هر حادثه تلخی که رسید محصول کار خود شماست. کسبت ایدی کما ملاحظه فرمودید، منظور این نیست که فقط کارهایی که با دست انجام دادید، کاری که کردید، حرفی که زدید، این جز کسب ایدی است. چون نوع کارها با دست انجام میگرد میگن کسبت ایدی کن، وگرنه جایی که انسان با پا رفت جز کسبت ایدی است، چیزی را که انسان گفت جز کسبت ایدی است. همون هر مصیبتی که میرسد به ما کسبت ایدیکم است. خب این مصیبت و استناد مصیبت به کسب ایدی، همه این مجموعه با این انسجام در کتاب محفوظ ثبت است. ما اصاب من مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نه این که اصل مصیبت در کتاب محفوظ ثبت شده باشد، علل و عوامرش هم ثبت نشده باشد، این چنین نیست، چون در اونجا همه این خصوصیات مضبوط است. بله نه، چون خدا میداند که این شخص قادر بر تغییر است و تغییر نمیدهد، پس علم خدا ثابت است. خدا می داند که این شخص می تواند راه خیر را انتخاب بکند ولی به سوی اختیار خود نمی کند. لذا به پیغمبرش را سوال علیهم انذر تبا املم توزرهم لا یؤمنون، با این که اینا مکلفن، اینا تکلیف کرده که ایمان بیاورن. به نور پیغمبر اعراب همون که لن یؤمن من قومه کرد مگر های مقداری که ایمان آوردن، بعد هیچ کسی ایمان نمیاره، با این که مکلف بودن به ایمان آوردن. پس هیچ کس نمیتواند علم خدا را تغییر بدهد، چون علم او حاکم است، اما حاکم است به معلوم علامه و علی. خدا میداند که این شخص عوض نمیشود و میتواند عوض بشود. نه اون که محال است، خدا میدونه او عاجز است، هیچ کس نمیتواند علم خدا را تغییر بده، چون علم خدا برابر با واقع است علامه و علی. ولی خدا میداند که این شخص میتواند مسیرش عوض بکند ولی نمیکند. میفرماید سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اما تو اینها رو انذار بکن، مخصوصا تنذر به قوم لد داد تا معذرت الی ربکم بشود لیهل شمن حلش اهل بینتن بشود زمانانده. لد که جمع علد است، یعنی اون دشمنی که دشمنیش خیلی سرکشی رو به همراه دارد، اونو میگن علد الخصام، اونایی که اصلا حرف پذیر نیستن. اما لبه این موعظت قرآن متوجه همین حرف ناپذیر هاست، با اینکه اون نذیران للعالمین است، فرمود اینا که هیچ حرف گوش نمیدن اینا رو خیلی بترسون تا اسمان حجت بشود. اما انذار تو را کسی میپذیرد که اهل خشیت باشد، انما انت منذر من یخشاها، با اینکه تو اصلا مأموریت خاص پیدا کردی که قوم لد را انذار کنی، اونا که خیلی لدودن، لجوجن، انودن، اونا را خیلی انذار کنی، اونا را بترسانی. اما انذار و ترسوندن تو در اهل خشیت که اهل معرفتن اثر میگذارد. ذات اقدس اله میداند که اینها میتوانند وضعشون را عوض بکنند و میداند که با سوء اختیار خودشون عوض نمی کنند. مسئله دیگران است. پس این توجیه جناب امام راضی تام نیست و مصیبت هم هر دو قسم شامل می شود و هر گونه مصیبتی در عالم اتفاق می افتد به اذن الله است. این که گروهی از اهل تفسیر اصرار دارند که مخصوصا از مفسرین اهل سنت که این به اذن الله را یعنی به علم الله تفسیر بکنند، این وجهی ندارد. یعنی تا ذات اقدس اله اجازه ندهد هیچ حادثی به کسی نمی رسد. خب خدا چرا اذن می دهد؟ اذن قبل از عمل است و اجازه بعد از عمل. خب چرا خدا اذن می دهد؟ برای چی اذن می دهد؟ اولا اونجا که مصیبت های دردناک است و به ما کسبت ایدی کم است، اما کار تمام نشد. انسان مادامی که در دنیاست در معرض تکلیف است. اونهایی هم که مصیبت در اثر سیئات اعمال اینهاست به ما کسبت ایدیم هست، معذرک از اون به بعد جنبه آزمونی دارد. حالا اگر کسی در اثر بدرفتاری گرفتار یک مصیبتی شد، این مصیبت کیفر او بود، حالا تکلیف او چیست؟ تکلیف او آن است که متنبه بشود و شاکر بشود یا فقط این مصیبت را پشت سر بگذارد؟ تکلیف او این است که متنبه بشود و شاکر بشود. این چه نیست که حالا اگه یک مصیبتی بر کسی به عنوان کیفر وارد شد او وظیفه نداشته باشد. در بخشی از آیات قرآن آمده است که گروهی را که مشغول اسراف و مترف بودن ما اینها را به سختی مبتلا کردیم. بعث ما به سراغ اینها آمد تا اینها یک ناله ای یک تضرعی کنند، بگویند یا الله و به طرف خدا بروند تا اوضاعشون برگردد. ما این نعمت خوب را به اینها دادیم، اینا رو تو فشار و سختی قرار دادیم، ولی اینا تضرع نکردن. دیدیم نه، اینا اهل تنبه نیستن، این مشکلات رو برطرف کردیم، اینها رو غرق نعمت کردیم. وقتی غرق نعمت شدن در همون بهبوه نعمت اینا رو گرفتیم. بعد استدلال قرآنی است که پلولا از جا هم بعثنا تضرع، چرا وقتی بعث ما اومد اینا تضرع نکردن، نانو نکردن؟ ما دیدیم اهل ناله نیستن، لائق نیستن، این امتحان را ازشون گرفتیم، اینها را غرق نعمت کردیم. وقتی که پربار شدند و فراره شدند اخذنا هم بغتتن، ما این در رحمت را برای اینها باز کردیم که اینها در اثر فشار بگوین یا الله. به جای اینکه بگوین یا الله شروع کردن به نق زدن و اعتراض کردن، دیگه نه لائق نیستن. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا تضرع نکردن؟ مثل لولا نفر من کل فرقتین، یعنی چرا نمیرن؟ این حرف تعزیز است. خب چرا وقتی که فشار آمد نگفتن یا الله؟ ما دیم اهل این نیستن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، از هر راهی به اینها روزی دادیم، دیگه حالا فربه شدن، پروار شدن، اخسنا هم بقتتن. اینه که اگر یه وقتی مصیبتی به عنوان کیفر آمد، گرچه نسبت به گذشته کیفر است، اما نسبت به آینده امتحان. جنگ حسن هم همینطور است. حالا اگر چون که کسی اهل تقوا و صبر بود و خداوند یک لطف خاصی درباره او اعمال کرد، این لطف هم دو چهره دارد، نسبت به گذشته جزاست، نسبت به آینده امتحان است. او باید این را از آن خود بداند و شکر نکند، یا این را لطف الهی به شما را دو شاکر باشد. حسن هم همینطور است. مثلا یوسف صدیق سلام الله علیه بعد از اون دشواری ها برادرش به او رسید، بعد گفت این کار در اثر صبر است. من یتقی الرسول فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب شروع به شکر گذاری کرد. این چنین است که اگر کسی کار خیر انجام داد و خدا پاداشی به او داد، این پاداش فقط یک چهره داشته باشد، یعنی جزای گذشته باشد و امتحان نسبت به آینده نباشد. این طور نیست. انسان مادامی که در نشأه دنیا به سر میبرد، هر چه برای او رسیده است، چه حسنه چه سیئه، جریان امتحان دارد، این تکلیف هم در کنار او هست. لذا میفرماید این مصیبتی که در جریان احد به شما رسیده است، این فواید فراوانی دارد. بعضی از اون فواید و اسرار قابل گفتن برای همه نیست، برخی از اون فواید اسرار را میتوان برای همه گفت. این نکته رو بارها ملاحظه فرمودید. این یک بحث کلیدی است در قرآن که در اون مسائل مهم قرآن از اون وسط قصه شروع میکند. ما این کارها رو کردیم و برای اینکه، این رو برای اینکه خیلی بار دارد، یعنی خیلی از چیزهاست که نمیشود رازش رو برای شما بازگو کرد. اما اون چرا که میشود این است که شما امتحان بشوید، کنافر از مؤمن امتیاز داده بشود و مانند اون. از این وسط قصه شروع کردن، وسط بحث حرف زدن، معلوم شد یه چیزهاست که عقل توده مردم نمیرسد. خیلی ها اعتراض میکنن که چرا اینجور مثلا باید باشد، چرا این حجاج ها، چرا صدام ها مسلطن. این واقع عقل هیچ کسی نمیتواند درست درک کند، با اینکه نظام نظام احسن است، از این زیباتر نظام ممکن نیست. یعنی کل نقشه عالم را که انسان حساب میکنه، با برهان عقلی میابد به اینکه از این زیباتر دیگه ممکن نبود. عالمی که توش حجاج ها و صدام ها هستن بهترین عالم است. برای اینکه عالم اگر بهتر از این ممکن بود و ذات اقدس اله اون احسن از این عالم را نمی آفرید، معاذ الله یا جاهل بود یا عاجز بود یا بخیل. اگر نظامی احسن از این نظام ممکن بود و خدا بهتر از این را خلق نکرده بود، یا برای آن است که به او علم نداشت، این باطل است و الله به کلش علی، یا علم داشت ولی توان اون را نداشت، این هم باطل است و الله به کلش قدیر، یا علم داشت و قدرت داشت ولی جود و سخایش کافی نبود که بهتر از این را ببخشد، این هم باطل است، چون لم یزل سیدی بالحم معروف و لم یزل سیدی بالجود موصوف. خب پس عالم از این زیباتر دیگه ممکن نیست، در حالی که توش هیتلرها و حجاجها و صدامها هستن. این با عقل زید و عمر جور در نمیاد که اسرار کار چیست. خیلی ها ممکن است بگوین اگر ما دستمون به چرخ گردون برسد، سوال میکنیم چرا یکی این چنین و یکی اون چنان. اما اونها که اهل ملاء اعلی هستن، عالم را به چهره احسن نظام میبینند. خیلی از اسرار است که درکش برای خیلی ها کار آسان نیست. یه خضر راهی میخواهد که گوشه از اسرار را حتی برای موسی کلیم بردارد و بگوید راز کار این است. ولی از ارواح منفداه که ظهور کرده بر اساس علم غیب خود عمل کرده، اون وقت بعضی از اسرار کار روشن میشود. خب تازه خضر عبدیست از عباد صالح حق، کارهای او اسرارآمیز بود که حتی موسی علیه السلام پی نمی برد تا بعدها برش حل شد. اومد کار خدا اسرارآمیزتر است. اگر چون چه به اون بارگاه بالا اشراف پیدا کند، می رحمد چه خبر است، چه مصلحتی در این کارهاست. ولی چون به ذهن توده ماها نمیاد، وقتی از این حوادث که و حسب ظاهر قابل توجیه نیست. پیغمبر اسلام است، میرود اونجا 70 تا کشته میدهد، اونم عموش رو مسلم میکنن، چهره متحرش آشته و خون میشود. این چه مصلحتی است؟ این درک نمیکنند. چون قابل درک نیست، در این بخش ها خدا از وسط بحث شروع به سخن میکنند، میفهمد ما این کارهای کردیم و برای اینکه امتحان بشوید. یعنی خیلی چیزها تو پرده است. اینجا شکستن دندان پیغمبر مصلحت هست، چهرش آغشته بخون بشود طبق نظام احسن است، مسلح شدن حمزه جزء نظام احسن است. این خضر راهی میخواد خلاصه اینها را تبیین کند. اون با درس و بحث و حوزه و فکر تفصیلی اینا حل نمیشود. برای نوع ماهان در اون نقاط حساس قرآن خدا از اون وسط قصه شروع میکند، میفهمد ما این کار رو کردیم و برای اینکه، مثل اینکه ملکوت آسمان ها را نشان ابراهیم خلیل دادیم و برای اینکه از موقنین باشد، و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما اسرار عالم را نشان ابراهیم خلیل دادیم و برای اینکه از موقنین باشد. خب اون محذوف، اون معطوف علیه چیست؟ گوشه از اون اسرار رو باز شهر بدید، برای فرون نکته و برای این جز موقعین باشد. اینا از اون مواردیست که نمایت هم القرآن من خوته ببه. اینی که وجود بارک امام باقر سلام الله علیه به اتاده فرمود تو چگونه به قرآن فتوا میدی در حالی که به ما ورسک الله من القرآن حرفا. او جز رئیسی که از این فرقه هاست که زیر پوشش رئیس اکبر هست. همون تو یه حرف ارث نبردی، یعنی تو علم و دراسه داشتی، تفسیر خوندی، مفسر هستی، و اما علم و دراسه نصیبی تو نشد، تو یه حرف ارث نبردی از قرآن. کیفه تفتی بالقرآن و ما ورسک الله من القرآن حرف. خیلی از چیزهاست که این چینه، و اونها وقتی که دهن باز میکنن و گوشی از اسرار عالم را ازش میکنن، معلوم میشد خضر راه هم. در این بخش هم ذات اقدس اله فرمود ما این کارا رو که کردیم اولا به اجازه ما بود، وگرنه سنگی حرکت بکند پیشانی پیغمبر بشکند، بعضیا به عنوان آکرت الاکباب بیاین جگردری بکنن، اینا که نمیشد که ما اجازه دادیم، به اجازه ما بود. ما اینها رو اجازه دادیم و برای اینکه امتحان بکنیم. از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه رسیده است، همون میدانه چرا امیر المؤمن را امیر المؤمنین میگویم؟ برای اینکه لعنه امیر المؤمنین علما. معمولا خب امیر صفت مشبهه از امر یأمروست، امر کننده است. ولی حضرت ابی ابراهیم سلام الله علیه فرمود این که از علی سلام الله را امیر المؤمنین میگم، برای اینکه به مؤمنین میره میدهد. میره یعنی طعام. این که برادران یوسف گفتن الان جا قحطی زده است و ما گرفتار گرانی تورم هستیم، میرویم مصر، نمیرو اهلنا مار یمیرو، یعنی گندم و طعام داد و میدهد، مار اهلهو یمیرو اهلهو، یعنی برای اهلش گندم تهیه کرد، نام تهیه کرد، رزقشون تهیه کرد، یمیرو یعنی طعام میدهد. امام هفتم میفرماید که حضرت علی علیه السلام گفتن امیر المؤمنین لعنه یمیر المؤمنین علما، یعنی همه مردم در قحطی علم راست امیر علیه السلام یوسف مصری است خلاصه، و همه باید در آستانه حضرت علی بگویند که جناب بضاعت مزجاد تا از اینجا میره علم بگیرن. خب این گونه از تفاسیر مگر مقدور هر کسی است؟ کی مجاز است که امیر المؤمن را اینجور معنا کنه؟ اینه که قرآن از اسرت جدا نیست، اسرت از قرآن جدا نیست. خود قرآن نشون میدهد که این چیزا جاش خالیه. در اینجا فرمود به این که و ما اصحابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، اولا بدانید خدا اجازه داد بدون اذن خدا نبود. یک وليعلم المؤمنين، إن وليعلم المؤمنين يعني در مقام علم فعلي خداوند مؤمن را از منافق امتياز بدهد. الحمد لله رب العالمين.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
بخوان قرآن، بخوان قرآن، کلام کردگار است قسم قسم. قرآن نیاز روزه.